الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. به دنبال مباحثی که پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه بود، نکته رو امشب مطرح میکنیم، آن این است که تفاوت عمده‌ای هست بین حکومت‌های اسلامی و حکومت‌های غیر اسلامی، و اون تفاوت در این است که حکومت‌های غیر اسلامی تنها قوانینشون محدود به امور دنیوی و جسمانی انسان هاست، اگر قوانینی دارن در مسائل نظم اجتماعی، قوانینی دارن در کیفیت قانونگذاری، اجرای قانون، قوانینی که در حدود و تعذیراتشون هست، همه به همه به این برمیگرده که میخوان زندگی مادی مردم در رفاه باشه. اونا چون معتقد به آخرت نیستن، قاعدتاً بعد روحی مردم رو هیچ در نظر ندارن. برخلاف این رویه، دقیقاً حکومت‌های اسلامی است که در این حکومت‌ها حاکم اسلامی تمام قوانین اسلام رو که مربوط به روح و جسم انسان در هر دو بخشه، اینها رو باید رعایت بکنه و پیاده بکنه. عمده ترین مسئله‌ای که در بخش مسائل باطنی انسان هست، مسائل اعتقادی است و دوم مسائل اخلاقی. این دو بخش رو یک حاکم اسلامی هم باید خود عالم و عامل باشه و هم در اجرای قوانین برای مردم این دو بخش رو باید کاملا لحاظ بکنه. عمدتاً بخش مسائل اعتقادی، یک حاکم اسلامی نمیتونه اعتقاد به خدا نداشته باشه، اعتقاد به قیامت نداشته باشه، اعتقاد به قرآن، پیامبر، امام، اینا رو باید حاکم در حکومت اسلامی باید معتقد باشه، ایمان داشته باشه، و بعد این ایمان تأثیر در اعمال و رفتار رو بگذاره. بخش دوم که بخش مسائل اخلاقی، اون هم همینطور. در صورت یک حکومت اسلامی عمده توجهش به مسائل باطنی و روحی انسان ها معطوف میشه. یعنی باید مردم را از نظر اعتقادی تأمین بکنه، کلاس های عقیدتی و ایدئولوژی برای تصحیح جهانبینی مردم اینا ارائه بشه. مردم در این کلاس ها اعتقاد به اصول دین خودشون پیدا بکنه. همچنین کلاس های اخلاقی باید گذاشته بشه و در کنار این مسائل فقهی که مربوط به بخش سوم مسائل دینه، مسائل فقهی که برمیگرده به زندگی روزمره انسان و امور ظاهری، امور ظاهری دیگه یه بخشش عبادات انسانه که چند وقت باید نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، یه بخشش به مسائل کسب و معاملاتش، بخش دیگرش مال روابط و معاشرت هاست و مسائل سیاسی و حکومتی، عمدتا این چهار بخش. اینا میشه مسائل فرعی فقهی که اینا برمیگرده به نظم ظاهری جامعه. جامعه طبق این قوانین اداره میشه. برای اون تفاوت عمده‌ای که بین حکومت اسلامی و غیر اسلامی است در همین که حاکم تو این حکومت ها هم خودش باید مسائل اعتقادیش صحیح باشه و هم برای مردم باید فکری بکنه و همچنین مسائل اخلاقی. اون بخش سومش تقریبا مشترک با حکومت های غیر اسلامیه. که میگم تقریبا به خاطر اینه که تو بخش سوم هم باز حکومت اسلامی مسائل عبادی رو در نظر داره که در غیر اسلامی نه، و فقط بحث کسب و تجارت است و بحث معاشرت هاست و بحث روابط مردم و حکومت تو همین سه بخش عمدتاً خلاصه میشه. عمده حیات انسانی هم در تهذیب روح بوده. اشتباهی که الان حکومت های غیر اسلامی دارن همینه. اینا فکر کردن که اگر کاری با مسائل روحی مردم نداشته باشن میتونن زندگی مادی خودشون رو کاملا تأمین بکنن و طبق نظم در بیارن. و الان ببینید این همه مفاسدی که از جوامع اروپایی و به خصوص آمریکا پخشه و بوتور داره هستن عمدتا به همین برمیده. یعنی وقتی که از نظر روحی اینها تهذیب نشده باشن، پاک نشده باشن، قاعدتا قوانین ظاهری نمیتونه کاملا اونها رو کنترل کنه. اینه که ببینید روزی چند اندازه قتل در اونجا انجام میگیره که آمارش صدها برابر قتلیست که تو ایران هست، رو همون نسبی گرده میکنه. جنایت ها و فحشایش همینطور. یعنی قوانین بشری تنها این کافی نیست. ما الان جامعه خودمون رو که میدیم از نظر امنیت مادی و ظاهریش در آسایش هستیم، این رو معلول دینمون میدونه، تدین مردمه و اسلام ایست که به عنوان یک نیروی درونی و پلیس باطنی مردم رو کاملا کنترل میکنه. بنابراین اینطور بی ارتباط هم نیست که اونها فکر کردن که اصلا به مسائل روحی مردم توجه ندارن و فقط میخوان مسائل ظاهری و زندگی مردم رو تأمین بکنه. اون نمیشه. اون کسی که روحش کثیفه، انسانی که باطنن فاسده، بالاخره تو جامعه که راه بره فساد میکنه. اون وقت که ترس از قانون داشته باشه خب خودش کنترل میکنه، اما وقتی ترس نباشه این کار خودش میکنه، سرقت میکنه، تعدی میکنه، زور میکنه. اشاعه فحشا میکنه. همین بلایی که ما بینید در آمریکا و کشورهای دیگه، در انگلستان جای دیگه هست، همین کشورهایی که متاسفانه خودشون رو ترقی تر از دیگران رو میدونن، در حالی که منحدترین فرهنگ ها تو همین جامعه. و ما قدر این آسایش و امنیت ظاهری خودمون رو تو این کشورمون نداریم. این مطلب اولی که خواستم در این تفاوت بین این دو حکومت ها عرض بکنم. آیه شریفه ای که تلاوت شد رو شروع مطلب دوم خودم قرار میدیم، و اینه که بسیاری از شرایطی که برای یک حاکم اسلامی گفته شده، حالا چه به عنوان امام معصوم باشه چه به عنوان ولی فقیه، این شرایط شرایط تعبدی نیست به این معنی که شرطی باشه که عقل ما درک نکنه مصلحت او رو، و همینطور تعبدا منتظر باشه به این که بله باید امام یا فقیه این شرط رو داشته باشه، اینطور نیست. بسیار از این شرایط رو به اصطلاح میگن ارشادیه، یعنی ارشاد به اون چیزیست که عقل ما خودش درک میکنه. مثلا اون وقتی که گفته میشه که حاکم اسلامی باید امین باشه، شرطیست که همه ما درک میکنیم، دیگه شخص امین نباشه نمیتونه حاکم باشه. اون وقتی که گفته میشه حاکم اسلامی باید عالم باشه، عالم به مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی، باید اصلا اگه عالم نباشه چطور میتونه این دستورات رو پیاده بکنه تو جامعه؟ اون وقتی که گفته میشه حاکم اسلامی باید مخالف لهوا، خالف هوای نفسش باید باشه، و مطیع امر مولا، مطیع امر خدا باشه. این به لحاظ اینه که اگر خواهش نفس او با فرمان خدا تعارض کرد، فرمان خدا رو مقدم میاندازه بر خواهش نفس خودش. اگر بنابشه فقط مساله نفسی و شخصی خودش رو در نظر بگیره، خب نمیشه، این دوره برمیگرده به همون حکومت‌های استبدادی، مصلحت یک نفر فقط در نظر گرفته میشه. بنابراین بسیاری از این شرایط شرایط عقلی است که عقل انسان هم درک میکنه. فقط میمونه یک نکته، و اون این است که بعد از اینکه این شرایط عقل ما درک کرد، آیا تعیین مصداق هم گفته ماست یا نه؟ این مسئله است که حالا وارد بحثش بشین و نتیجه رو ازش بگیریم، که قبلا هم عدد اشاراتی توی زمینه داشتیم، ولی که بحث مستوفا و مستقلی نه. قاعدتا تشخیص مصداق به عهده مردم اگر گذاشته بشه، یعنی مردم بیان تعیین بکنن که بله این شخص این چهار تا شرط امامت یا ولایت فقیه بودن رو داره، اگه بخواد تشخیص مصداقش با مردم باشه اشکالاتی برخورد میکنه. از این جهت که مردم واقف به باطن اشخاص نیستن، و چه بسا ممکن است تو تعیین مصداق خطا بکنن. اینه که میبینید نوعا مردم برای تعیین مصداق رأی گیری میکنن و میگن هرچه اکثریت گفت اون صحیح نیست. اگه واقعا این شخص صلاحیت رو داره، باید اون مقام امامت بهش برسه. مردم بخوان یا نخوان. و اگر کسی صلاحیت رو نداره، اگه تمام مردم بگن میخوام این امام باشه، نمیشه. عقل ما میگه نه، این درست نیست. به عبارت دیگه رأی مردم مغیر واقع نیست، به این معنی که تا مردم رأی ندادن یک کسی صلاحیت نداره، تا مردم بهش رأی دادن یه مرتبه او را عوضش بکنه و لایقش بکنه. رأی مردم یه همیز اعتباری، هیچ تأثیر تو واقعیت را نمیذاره. و ما شرایط رو شرایط واقعی میخواییم، یعنی باید یک کسی شرایط رو در واقع و خارج خوشه باشه دیگه. حالا اکثریت که هیچی، اگه همه مردم هم بگن فلانی، اما او مثلا مخالف هوای نفس نباشه، رأی مردم که او رو مخالف هوای نفسش نمی کنه که، واقعیت عوض نمیشه، این هنوز لایق نیست. اینه که توی یکی از بحثای گذشته عرض کردم، اگه ما بحث از کارای خدا می کنیم، اون بحث میگن بحث کلامی، چه کارهای خدا باید بکنه، چه کارهای از خدا صادر میشه، که سعیشن همین بود. و اگر بحث از کارهای مردم میشه که مردم چه کارا باید بکنن، اون بحث بحث فقهی و فرعی. بحث امامت اون نظر شیعه یه بحث کلامیه، به خاطر اینکه بحث از افعال الهیه، صحبت میشه که خدا آیا این کار ازش باید صادر بشه یا نه، که بگیم بله این کار به عهده خداست، او باید تعیین منصب امامت میکنه. در حالی که در نزد عامه تعیین امام رو با شورا و مسائل دیگری نظیر قبیله این میدونن. خب یعنی اینا یه وظیفه مردمی میدونن که مردم وقتی پیامبر از دنیا رفتن باید جمع بشن و تو صحیفه، و این یکی از وظایف مردم هست، جمع بشن ببینن که وصی پیغمبر رو کی باید باشه. کارو کار مردمی میدونن و لذا مسئله امامت تو نزد اونا یه مسئله فقهی حساب شده و این صحیح نیست. توجه کنید به این آیه شریفه و تفسیری که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان راجع به این شدیم. آیه 124 سوره بقره هست، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. زمانی که از ابراهیم آزمایش شد به امتحاناتی و تمام امتحانات رو تمام کرد و سرفراز و پیروز در امتحانات در آمد، فتن محمد وقتی پیروز شد، قال انی جاهل و کل ناس اماما، خطاب از طرف خدا شد که من تو رو به امامت منصوب کردم، مقام امامت به او داده شد. وقتی مقام امامت به او داده شد، حضرت ابراهیم ارشد که قال و من ذریتی، از خدا درخواست کرد که این امامت رو به ذریه او، یعنی به فرزندانش هم عطا بشه، منحصر به خود تنهاش نباشه. تو جواب گفته شد قال، یعنی پروردگار فرمود لا ینال عهد الظالمین، این عهد من یعنی امامت به ظالمین نمیرسه. این ترجمه ظاهری آیه چند تا نکته در این آیه شریفه هست. نکته اول این که به جای لفظ امامت در آخر آیه عهدی گفته شده، در حالی که قبلش داره که قال انی جاهل کل الناس اماما، پروردگار فرمود که من تو رو امام کردم. خب بعد که ابراهیم میگه به فرزندانم امامت رو عطا بکن، قاعدتا آیه باید این بشه که امامت به ظالمی نمیرسه. این تو باید بگه، به جای این که بگه امامت گفته عهد من. خب این که لفظ عوض شده، کلمه امامت برداشته شده به جاش عهدی اومده، این ناظر به این نکته است، این جهت که کلمه عوض نمیشه، حتما معنای این کلمه جدید مقصوده و اون توجه به این نکته است که در ضمن این که میخواد بگه امامت به ظالمین نمیرسه، تو ضمنش میخواد نکته جدیدی هم بگه و اون اینه که امامت عهد منه، عهد منه یعنی حق منه، کاری با مردم نه، حق مردم نیست، حق منه، این حق رو من به توی ابراهیم میدم، به فرزندانت نمیدم، اونا ظالمه. نکته دومی که به دنبال همین مطلب استفاده میشه اینه که وقتی امامت عهد خدا شد، یعنی حق پروردگار شد، بنابراین جعل امامت هم گفته اوه. مثلا میگن این پول مال شماست، خب وقتی گفتن مال شماست بنابراین تعیین جهت مصرفش هم با شما میشه، این مکان مسجد حق شماست، حق شماست بنابراین جهت مصرفش هم با شماست، میخواید خودتون بنشینید، میخواید واگذار بکنید به یکی دیگه، تعارف کنید، شما بیاین جا بشین، کس دیگری بی رضایت شما نمیتونه تصور. امامت رو وقتی خدا میگه حق منه، یعنی تعیینش هم با منه. این مطلب دومیست که از این آیه معلومش، عهد خداست، پس جائل این منصب هم باید پروردگار باشه، یه چیز واضحی از این آیه. نکته سومی که علامه از بعض از بزرگان، البته این نکته سوم رو ایشون نعمل فرمان، اینه میفرمان که مردم نسبت به این که ظلم بکنن یا نکنن چهار دسته هستن. دسته اول کسانی هستن که هم در گذشته ظلم میکردن و هم الان هم دارن ظلم میکنن، یعنی ظلم میکنن یعنی معصیت میکنن، نافرمانی میکنن، قبلا نافرمانی میکنن، حالا هم دارن نافرمانی میکنن. این دسته اول. دسته دوم کسانی هستن که قبلا معصیتکار نبودن، یا اگر هم بودن مثلا توبه کردن، اما الان دارن معصیت میکنن. این دو دست. دسته سوم کسانی که قبلا ظلم کردن ولی که پشیمان شدن، توبه کردن و الان دیگه حالت فعلیشون اینه که دیگه ظلم هیچ نمیکنه. و دسته چهارم اینه که هم در سابق و هم در لاحق ظلم نمی کردن. این چهار دسته رو ایشون تصوراً بیان می فرمان، بعد می فرمان که خب این که حضرت ابراهیم برای فرزندانش تقاضا کرد و گفت خدایا امامت رو به فرزندان منم عطا بکن، مسلماً به گروه اول دوم نظر نداشته حضرت ابراهیم، یعنی یک کسی که تو گروه اول اونه که هم گذاشته هم حال دارن ظلم، مسلمان از ابراهیم برای اینا نگفته که خدای امامت به اینا هم بده. و همچنین گروه دوم نگم که گذشته ظلم نمی کردن اما الان دارن ظلم میکنن. اینم یقینا درخواست از ابراهیم راجع به اینا هم نبوده، یه انسان فاسد رو از ابراهیم بگی که خدای امامت به اینا هم بده، این عقلا جو در نمیاد. خب پس درخواست ابراهیم راجع به کی؟ گروه سوم، یعنی از ابراهیم داره برای فرزندانش که در گذشته ظلم کردن اما الان حالت فعلیشون اینه که دیگه ظلم نمی کنن، برای اینا داره درخواست امامت میکنه. و اما گروه چهارم رو یقینا تقاضا نکرده سنت ابراهیم به خاطر جوابی که تو آیه اومده، چون تو جواب آیه اومده که این امامت رو من به ظالمین نمیدم، معلوم شد درخواستش من همونهایی بده که بالاخره یه سابقه ظلمی داشتن، ولی اگر از ابراهیم درخواست امامت رو برای گروه چهارم میکرد این جوابهای صحیح نبود. خب پس درخواست مال گروه سوم میشه، در واقع برای آیه میشه کسانی بودن در گذشته ظلم کردن اما الان دیگه توبه کردن، حالا دیگه ظلم نمی کنن. از ابراهیم میگه خدایا چه میشه این امامت رو به اینا هم بدی؟ جواب میاد که نه، این عهد من به ظالمی نمی رسه. خب اما گروه چهارم چی؟ گروه چهارم یکی خود از ابراهیم، کسی که سابقا و لاحقا ظلم نکرده، اونو که بهش نمیگن که امامت به ظالمی نمیرسه. خب این بیان ایشونه و این نشوندنده همین نکته بود که عرض کردم که امامت اگر دارای شرایطی هست، بسیاری از شرایط شرایطی که عقل ما اونها رو درک می‌کنه، نیاز به گفتن مدارک نقلی به اون صورت نیست مگر ارشادن، عمدتا اینطور. در مسئله فقیه هم همینطور. حالا اشاره بکنم به یه تفاوت که فقط بین امام معصوم هست و فقیه، و اون اینه که میبینید در مسئله امامت صریحا خود پروردگار تاجی رو میگذاره و تعیین میکنه، اما به مسئله فقیه جامعه و شرایط که رسیده، اون که میخواد ولی فقیه مسلمان ها باشه، این تعیین شخصی نشده بلکه شرایط به طور کلی گفته شده و بعد به مردم احاله شده که هر کس این شرایط رو داشت این میشه فقیه، این میشه ولی. من کان من الفقها صائنا لنفسه، اینا شرایط عامه است که تو روایت ما صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. این چهار تا شرط رو گفتن، بعد فرمودن فللعوامه ان یقلدو، توده مردم باید از اون تقلید بکنه. خب اون اشکالی که گفتیم آیا اینجا پیش نمیاد؟ گفتیم اگه کار به عهده مردم گذاشته بشه ممکنه مردم خطا بکنن، اشتباه بکنن، و همطور که در مسئله امامت گفتیم پروردگار میگه این عهد منه، جعلشان به عهده منه، امامت رو خود خدا تعیین میکنه، امام باید کی باشه. چه میشد در مسئله تعیین ولی فقیه هم مسئله به همین شکل حل میشه؟ در جواب عرض میکنم که یه تفاوتی هست بین امام معصوم و فقیه جامع شرایط، و اون اینه که در امام معصوم اونجا جعل منصب جعل شخصیه، در حالی که در مسئله فقیه جعل نوعیه، جعل عنوانیه، و این تفاوت عمده ایست که سبب شده که اینا دو مسیر رو طی بکنه. در جعل شخصی که امام معصومه، یعنی شخص بالخصوص باید امام باشه، امیر المؤمنین علیه السلام، امام الشهدا علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، تا برسه به امام دوازده علیه السلام، اونجا جعل شخصیه، یعنی میخوام بگم این شخص که پسر فلانیه، پدر کیه، کجا به دنیا آمده، با این خصوصیت زاری، همین شخص که دیگه قابل تطبیق با دومی نیست، این امام است، این نمیشه به عهده مردم گذاشته بشه. یعنی که تو آیه شریفه آمده، روایت هم زیاد داره، یعنی به عهده مردم گذاشته بشه همین اختلافی سالا میبینید، عامه برداشتن ابوبکر رو خلیفه کردن، عمر رو خلیفه کردن، عثمان رو خلیفه کردن، در حالی که همین آیه 124 سوره بقره کار اینا رو رد میکنه. چطور؟ مگه حضرت ابراهیم نگفتین درخواست کرد که برای بچه‌های من هم امامت رو بده؟ که عرض کردیم بچه‌هایی که ازشون درخواست امامت کرد نه بودین که سابقا ظالم بودن اما الان دیگه ظلم نمی کنن. گفتیم ابراهیم برای اینا درخواست امامت کرد و خدا خطاب کرد که نه، عهد من به ظالمی نمی رسه. خوشبختانه هم عوابق هم عمر هم عثمان نه سابقه ظلم دارن، یعنی اینا هر سه شون بت‌پرست بودن قبل از این اسلام. لذا همین لا ینال عهد الظالمین نسبت به اینام خطاب شد، عهد من به ظالمی نمیرسه. اگه کسی سابقا هم ظلم کرده ولی لاحقا ظالم نباشه، که ما البته دلیل داریم که لاحقا هم ظالم بودن، یعنی همون زمان هم که مسلمان شدن خود عامه اعتراف دارن که اینا ظلم کردن و مرتد شدن، خودشون نوشتن، گرچه وقتی بهشون گفته میشه تعجب میکنن گرد کدوم کتاب های خواست. بنابراین خود این آیه شریفه دلیل محکمی است برای اینکه تنها کسی میتونه مقتدار مثل امامت باشه که سابقا و لاحقا ظلم نکرده باشه و همان تنها میرو موندن اسلام هم که سابقه بت پرستی و شرک در وجودشون نبود. پس در مسئله امامت گفتیم جعل شخصیه، چون جعل شخصیه جاهلشان باید خدا باشه، او باید قرار داد و ببنده و تعیین بکنه که این است. در مسئله فقیه و زمان غیبت امام زمان علیه السلام باز دو حالت شد، یه بخشش غیبت صغرای امام زمان و بخش دیگرش غیبت کبرا. تو غیبت صغرای امام زمان علیه السلام باز تعیین اون رابط تعیین شخصی بود، یعنی دقیقا از سال 260 هجری که امام عسکری علیه السلام به هندت فرمودن یک نفر مشخص بود که این واسطه بین امام زمان و مردم، مردم مستقیما رابطه نداشتن اما هر مشکلی داشتن هر سوالی داشتن اینا رو می اومدن به همین نائب حضرت می دادن، او ارتباط مستقیم داشت، یعنی دقیقا در خدمت امام جوابا رو می نوشتن، نوشتهاش رو برمیگرد می داد به مردم. یعنی جل با جل شخصی بود، چون جل جل شخصی بود باز نیاز به این داره که امام معصوم مستقیما جعل بکنه و همینطور هم بود. امام زمان امام علیه السلام صریحا جعل منصب بکردن و رب این شخص عثمان ابن سعید هست. عثمان ابن سعید از بزرگانش شیعه هاست که هم وکیل امام هادی علیه السلام بوده هم وکیل امام عسکری علیه السلام و زمان امام زمان هم که درکت حضرت باز او رو تایید فرموده، راجع به او تاییدات خیلی بزرگی شده. وقتی احمد ابن اسحاق میاد از امام سوال میکنه از امام دهم که ما همیشه با شما دسترسی نداریم، یک کسی رو برید خودتون تعیین بکنید، گاهی معارف دین رو ازش برید بپرسید، حضرت اسم میارن میگن عثمان ابن سعید مورد وصول منه و هر حرف رو بزنه حرف منه، هر برخوردی با شما کنه برخورد منه. همین سوال اومده از امام عسکری علیه السلام کرده زمان امامتشون، حضرت هم عثمان بن سعید رو تایید میکنن هم فرزندش که محمد بوده محمد بن عثمان، هر دو رو تایید میکنن میگن او و پسرش هر دو ثقه من هست مورد اطمینان من هست، به اینا مراجعه کنه. و در زمان امام زمان علیه السلام هم توقیع شریف از ناحیه مقدسه صادر شده که عثمان بن سعید واسطه من است و شما به او مراجعه بکن. عثمان بن سعید از دنیا رفت، مردم متعیرند به کی مراجعه کنند، باز نامه از طرف حضرت اومده که فرزند و محمد بن عثمان باز وکیل خاص منه و به او مراجعه بکنه. سال 305 هجری که محمد ابن عثمان از دنیا رفت به دستور امام زمان علیه السلام وکیل بعدی رو تعیین کرد و وکیل بعدی ابوالقاسم حسین بن روح نوبختیه، او رو تعیین کرد. باز حدود 21 سال او منصب وکالت خاصه رو داشت از طرف امام زمان تا سال 325 یا 326 هجری. بعد از او باز وقتی خواست از دنیا بره، نامه بعدی از طرف حضرت صادر شد. وکیل بعدی مرحوم سماریه، سماری رو تعیین میکنه که این وکیل است، نائب خاص حضرته. او هم تا سال 329 حدود 3 سال یا 4 سال طول کشید. وقتی میخواست از دنیا بره، نامه از طرف حضرت صادر شد که سماری وقتی از دنیا خواستی بری، حق نداری کسی رو دیگه وکیل خود تعیین بکنی. غیبت کبرا شروع شد. یعنی تا حالا 4 نفر به ترتیب اینا حق مشاهده داشتن. مشاهده یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستقیم. هر وقت کسی سوال داشت، سوال رو میدادن به اینا، اینا میرفتن از امام جواب میگرفتن میآوردن. تو این نامه که از برای سماری نوشتن، آخر همین نامه داره که از این به بعد یعنی کسی ادعای مشاهده کرد، تکذیبش بکنه. بعض از انسانایی که توجه ندارن به مضامین احادیث و اهلیت هم ندارن، هم تو حدیث شنیدن فکر کردن که معنی حدیث اینه که هر کس خدمت امام زمان رسید و بعد به کسی گفت، اینو باید تکذیبش بکنه. دروغ میگه، امکان نداره کسی خدمت امام زمان برسه. در حالی که حدیث معنیش اینه، تا اون وقت تا سال 329 4 نفر ادعای مشاهده داشتن. از اون وقت خطاب حضرت به همین سماریه که از این به بعد دیگه کسی ادعای مشاهده نمیتونه بکنه. یعنی ادعای نیابت خاصه به همین معنا که ادعا بکنه به مردم که من نائب خاص حضرتم، هر کس سوالی مشکلی چیزی رو بیاد به من بگه، من میرم جوابش از امام میگیرم بهش میدم. این رو حضرت رد کردن، این دیگه وجود نداره. مشاهده به این معناست، نه اینکه کسی خدمت آقا نمیرسه. این همه علمایی که در خدمت آقا میرسن میگن اقوا ادله بر امکان یه شیء، میگن وجود شیء. بهترین دلیل برای اینکه میشه خدمت امام زمان رسید بودشه، همین نمونه‌ای که داریم میبینیم هستند، هم زنده و مورد زیاده. روایت رو به یک جوری معنا نکنید که تو قافیش بمونید نتونید جواب بدید. در صورت روایت تو پایان توقیعی است که برای سماری وارد شده، تو اونجا حتم دارن این نکته رو به اون میگن. منظورم این بود که نسبت به سماری ازت فرمودن دیگه تمام شد مثلا نیابت خاص. پس 4 تا نائب خاص داشتیم، این نائبای خاص اینا باید تعیینشن به شخص امام باشه. یعنی امام دقیقا تعیین میکنن فلانی دوستاره که این نائب منه. اما از اون موقع به بعد، از 329 یعنی حدود 69 سال که غیبت صغرا گذشت و غیبت کبرا شروع شد، مردم وارد مرحله جدیدی شدن. یعنی تو 69 سال کم کم مردم آماده شدن فراق امام رو تحمل بکنن. منطقه غیر مستقیم باز مسائلش رو میبوز. از اون موقع به بعد بهشون گفته شد نه دیگه، حتی سوال کردن با واسطه هم از امام معصوم دیگه نمیتونید بکنید، مراجعه کنید به فقها. خب قاعدتا اینجا امام زمان ما نمیتونن دیگه، غیبت کبرا که شروع میشه، نمیتونن یه نامه بدن و لیست فقها را تا زمان ظهورشون بنویسن، بگن فقیه در زمان فلان کی کی کی، این نمیشه. این اگه اینطور گفته بشه، اولا تحریف های زیادی تو همون عبارت های امام میشه، هر کسی میاد دستکاری میکنه میگه در فلانی، از طرف دیگه خیلی ها بچه هاشون به همون اسم نامگذاری میکنن و میگن اینه. این مشکل میشه دیگه، تعیین شخصی امکان نداره. لذا تعیین و تعیین عنوانی کرده، گفتن هر کس این 4 تا شرط داره، سائنا لنفسه هست، حافظا لدینه،
حافظن دینه یعنی باید مستند باشه، شرایط اصحاب داشته باشه که بتونه دینشو حفظ بکنه، رد فرو بر اصول بکنه، هر مسئله پیش میاد بتونه از احکام الهی رو استخراج بکنه. پس صیانت نفس، حفظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر پروردگار و امر امام زمانش، این چهار تا شرط رو گفتن. بعد گفتن فلل عوام علی قلبه، تعیین شد تعیین عنوانی، به هر کسی اون چهار تا عنوان روش اومد. باز برای اینکه تو مثال یه مقدار تضمین بیشتری بشه، چون مردم شناخت کافی ممکنه نداشته باشن که چه کسی این چهار تا شرط داره چه کسی نداره، باز اومدن گفتن تعیینش به عهده اهل خبره هست. یعنی مردم هنوز حق دخالت تو تعیین مصداق هم باز ندارن که باز ما اشتباه این رو بکنیم، توهم بکنیم که ممکنه خطا باشه. نه، اهل خبره تشخیص میدن که این چهار تا شرط فلان جنه. هم که الان هم میبینیم اهل خبره تعیین میکنن تو هر زمانی 5 تا 10 تا 20 تا ممکنه مستعد باشن، اهل خبره تشخیص میگن، میگن یا از 20 تا شما میتونید از هر کدوم خاصه تعلیم کنه، همشون چهار تا شرط داره. ممکنه توی زمانی هم برسه یک نفر فقط شرط داشته باشه. علایه ها دیگه مشکلی از این جهت برای جامعه مسلمی پیش نیامده و نخواهد. این تفاوتی بود که بین این دو مسئله بود. آخرین نکته ای که پیرامون آیه شریفه میخوام عرض کنم اینه که تو آیه شریفه لا ینالو عهد ظالمین فاعل و مفعولش مقدار قابل دقت. لا ینالو این فعل، عهدی فاعل قرار گرفته و ظالمین مفعول قرار گرفته، یعنی تو ترجمهش میگید عهد من به ظالمین نمیرسه. اگه فاعل و مفعول جاش عوض بکنید چی میشه؟ میشه ظالمین به این عهد من نمیرسن. ترجمه آیه این میشه. وقت میدونید چه اشکالی پیدا میکنه؟ اگه میگفت ظالمین به امامت نمیرسن، یه توهم تو ذهن پیش میومد، یه اشتباه، و اون اشتباه این بود که خب ظالمین به امامت نمیرسن اما غیر ظالمین چی؟ غیر ظالمین دیگه هر کس میخواد باشه میتونه به امامت برسه، در حالی که گفتیم تعیین امام به عهده پروردگاره. لذا خدا از اول نبض کار رو دست خودش میگیره، فاعل و عهدی قرار داده، ظالمی و مفعول قرار داده و میگه که عهد من یعنی امامت من به ظالمی نمیرسه، پس کار از من باید ساده بشه. این عهد من به ظالمی نمیرسه، به غیر ظالمی چطور؟ به غیر ظالم میشن باز عهد، چون عهد منه من باید تعیین بکنم. لذا این نکته خیلی مهمیه تو آیه شریفه، گرچه ابتدا انسان ممکنه فکر کنه که تفاوتی نمی کنه، چه میگفت ظالمین به امامت نمیرسن چه میگفت امامت به ظالمین نمیرسن، خیلی فرق داره. وقت که میگه ظالمین به امامت نمیرسن، وقت مفهوم آیه میشه که غیر ظالمین به امامت میرسد و کار بشه کار مردمی. غیر ظالمین دیگه هر کس بخواد باشه این میرسه به امامت. نه، مسئله رو عکسش کرده، میگه امامت به ظالمین نمیرسد، این امامت که عهد منه، پس کار از خدا داره صادر میشه، میگه من اینو به ظالمین نمیرسونمش. به غیر ظالمین چی تو؟ باز تعیین وقته خداست، او تعیین میکنه. نه آخرین نقطه ای که توی آن شریفه قابل دقت کنه، ایام سوگواری رحلت و شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها بر نزدیک میشه، شایسته است که خود رو آماده بکنیم برای عزاداری اون مظلومه شهیده دختر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. السلام علیک
ایتها الصدیقة الشهیدة یا
برای مولا امیر المؤمنین بودن